صالح صاحب، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 صبح با وقت کابل است. شنونده های عزیز سلام، به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. طالبان تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و آمریکا شنبه هفته آینده برگزار می شود. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود این دور گفتگوها در 29 جون یعنی شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، اما به گفته ترامپ اگر جنگ رخ دهد آن قدر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیدن نشده باشد. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان در این 30 دقیقه با جزئیات میگیم. امروز دوشنبه 3 ماه سرطان سال 1398 هجری شمسی برابر است به 24 ماه جون سال 2019 میلادی. نخست خبرها. وزارت امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید از میان حدود 7 میلیون افغان عودت کننده و بیجا شده اضافه است 270 هزار تن در فضای باز و یا خیمه ها شب و روز را سپری میکنند. پیروزی حزب اپوزیسیون ترکیه در انتخابات شاروالی استانبول و ده ها هزار نفر طی تظاهرات در شهر پراگ جمهوری چک خواهان استعفای صدر اعظم آندری بابیش شدند. تفصیل اخبار. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی میکنند. رضا باهر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت شمار افغان های عودت کننده و بیجا شده از سال 2012 الی آخر سال 2018 به حدود 7 میلیون نفر میرسد. باهیر افزود
تنها 271 هزار نفر در فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنه که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشون مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان داره. این جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، مؤسسات یا همه طرف خودشان فراهم شده.
باهر این را به دنبال نشر نتایج یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفت. به گفته او به اساس این سروی 3,225,000 افغان از سال 2012 الی آخر سال 2018 به کشورشان بازگشتند و در همین مدت 3,529,000 افغان در داخل افغانستان بیجا شدند. جنگ، ناامنی و خشکسالی از عوامل بیجا شدن خانواده ها در افغانستان خوانده می شود. شماری از بیجا شده ها در مناطق مختلف افغانستان پیوسته در تماس با رادیو آزادی از آنچه عدم توجه حکومت به وضعیتشان می خوانند شکایت کردند. اما وزارت مهاجرین و عودت کننده ها گفته است که به همکاری مؤسسات بین المللی تلاش کرده تا کمک ها به بیجا شده های داخلی فراهم شود. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز با هم بازی میکنند. این بازی ساعت 2 پس از چاشت با وقت افغانستان در ورزشگاه ساوت همتون انگلستان آغاز می شود. عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان که به روز یکشنبه از انگلستان از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت کرکت بازان افغان برای مسابقه امروز آمادگی کامل دارند.
تیم ما ان شاء الله آمادگی کامل داره. کوشش میکنیم انشاءالله یک بازی مثبت انجام بدیم. باختن و بردن خوب پیشگویی کرده نمیتونیم، اما یک بازی جالب خواهد بود.
افغانستان در هر 6 بازی گذشتهش در جام جهانی کرکت 2019 شکست خورده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام‌های پاکستانی میگویند یک مظنون را در پیوند به اختطاف و قتل یک دختر 10 ساله در اسلام آباد بازداشت کردند. انیس اکبر یک افسر پلیس که پروسه تحقیق در خصوص قتل فرشته مومن را به عهده دارد، به روز یکشنبه به رادیو مشال گفت فرد مظنون به روز جمعه 21 ماه جون بازداشت شد و یک روز بعد در یک محکمه به جرمش اعتراف کرد. به گفته او خانواده فرشته مومند در گذشته از این مرد مظنون که همسایه این خانواده است به خاطر آزار و اذیت این دختر شکایت کرده بود. غلام نبی پدر فرشته مومند به روز یکشنبه در صحبت با رادیو سودی گفت همسرش فرد مظنون را در محکمه دیده و او را شناخته است. نبی افسود او میگوید با لادرک شدن دخترش این مرد هم ناپدید شد و کسی او را ندیده بود. این دختر 10 ساله در 15 ماه می در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ناپدید شد و 4 روز بعد از لادرک شدنش جسد او در یک گوشه این شهر یافت شد. اکرم امام اوغلو نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه برای کرسی شاروالی استانبول اعلام پیروزی کرده است. انتخابات برای بار دوم به هدف گزینش شاروال استانبول ترکیه دیروز یکشنبه برگزار شد. بن علی یلدرم نامزد مورد نظر رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای پست شاروالی استانبول شکستش را در این انتخابات پذیرفته است. اردوغان نا وقت دیروز در یک پیام در حساب تویترش پیروزی اکرم امام اوغلو نامزد حزب جمهوری خواه مردم را به رئیس شاروال جدید استانبول مبارک باد گفته و نوشته است خواست مردم امروز بار دیگر به نمایش گذاشته شد. امام اوغلوی 49 ساله در ماه مارچ نیز در انتخابات شاروالی استانبول برنده شده بود، اما نتایج این انتخابات پس از آن باطل اعلام شد که حزب حاکم یعنی حزب عدالت و توسعه از آن چه بی‌نظمی ها در انتخابات خواند شکایت کرد. و 10,000 نفر طی تظاهرات در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک خواهان استعفای صدر اعظم آندری بابیش شدند. تنظیم کنندگان این تظاهرات گفتند حدود 250 هزار تن دیروز یکشنبه در تظاهرات در پارک لتنا اشتراک کرده بودند. این بزرگترین تظاهرات پس از سقوط کمونیسم در سال 1989 در این کشور به حساب می آید. میکولاس مینار یکی از تنظیم کنندگان مظاهره دیروز در شهر پراگ گفت او میگوید از آندری بابیش صدر اعظم جمهوری چک میخواهند که از مقامش کنار برود. سارانوالان جمهوری چک صدر اعظم آندری بابیش 64 ساله را در سال 2018 میلادی در پیوند به سوء استفاده از حدود 2.24 میلیون دلار کمک مالی اتحادیه اروپا متهم کردند. بابیش اتهام ها بر خودش را رد کرده است. قبلا هم بر ضد وی تظاهرات برا انداخته شده بود. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراهید. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. طالبان تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و آمریکا شنبه هفته آینده برگزار می شود.
مسکن نمیکنم که آقای خلیلزاد اظهارات تبلیغاتی میکنن به عنوان یک دیپلمات. دقیقا من خوشبین هستم که انکشافات فریه و میان خطابات در جیران میان کرد.
نصرالله استانکزی کارشناس مسائل سیاسی بود. قرار است یک قطعه پلیس پس از این با شاروالی کابل در زمینه جلوگیری از غصب زمین و تخلفات شهری همکاری کند.
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما اینکه چقدر میتونن در برابر زورمندا و کسایی که سوء استفاده میکنن موثر واقع شود در زمانی که اینا با فعالیت آغاز میکنن و زمان معلوم خواهد شد.
یک باشنده کابل بود. در مسائل بین المللی میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش به دنبال جنگ با ایران نیست، اما به گفته ترامپ اگر جنگ رخ دهد آن خطر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیده نشده باشد. در رنگهای زندگی هم صحبت جالب جای دارد، ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. طالبان مسلط تایید کردند که دور هفتم گفتگوها میان نمایندگان این گروه و آمریکا شنبه هفته آینده برگزار می شود. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود این دور گفتگوها در 29 ماه جون یعنی شنبه هفته پیشرو برگزار خواهد شد. قرار است این دوره گفتگوها هم در دوحه قطر صورت گیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
بعد از آن که زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان از راه اندازی دوره هفتم مذاکرات با طالبان در قطر خبر داد، طالبان نیز موضوع را تایید کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیروز در یک پیام توییتر تایید کرد که دوره هفتم گفتگوها با هیئت آمریکایی به روز شنبه دایر می شود. آقای خلیلزاد که از حدود یک ماه به این طرف مشغول سفر به چند کشور است، ضمن اعلان دوره هفتم مذاکرات با طالبان این را هم گفته است که همه جوانب خواهان پیش رفت سریع این پروسه اند. ولی نه آقای خلیلزاد و نه هم طالبان در این مورد چیز گفتند که این بار روی کدام نکات صحبت می شود. خروج قوای بین المللی از افغانستان، یقینی سازی این موضوع که از خاک افغانستان حملات تروریستی بر امریکا صورت نگیرد، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس مسائل اند که دو جانب روی آن در گذشته صحبت کردند. آقای خلیلزاد حدود یک هفته پیش در یک پیام توییتر نوشته بود که امریکا تنها دنبال خروج نیروهایش از افغانستان نه، بلکه دنبال ایجاد یک موافقتنامه مکمل صلح می باشد و اگر از چهار نکته مورد بس روی یکی آن هم توافق نشود، روی نکات دیگر توافق نخواهد شد. با در نظر داشت این اظهارات آقای خلیلزاد و این که رئیس جمهور ترامپ نیز اخیراً گفته است در افغانستان همه چیز به سمت درست روان است، آیا امید برای پیشرفت در دور هفتم مذاکرات را می توان داشت؟ نصرالله استانکزی، کارشناس امور حقوقی افغان، در این رابطه خوشبین است.
با در نظر داشت اظهارات اخیر ترامپ و بازیگرهای بین المللی و منطقهی که در قضیه افغانستان مثل چین و روسیه و جرمنی در قضیه داخل میشن، ما فکر نمیکنیم که آقای خلیلزاد اظهارات تبلیغاتی بکنن به عنوان یک دیپلمات. دقیقا ما خوشبین هستم که انکشافات سریع و میان مطابق در جریان مذاکرات.
شورای عالی صلح افغانستان نیز دیروز ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای طالبان و نمایندگان امریکا این بار زمینه مذاکرات مستقیم این گروه با حکومت را فراهم سازد. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا گفت:
کومناسته د طالبان و تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي.
آرزو و توقع ما از نشستی که میان تحریک طالبان و دکتر صاحب خلیلزاد صورت میگیرد این است که این نشست بتواند آغازگر سلسله مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و تحریک طالبان شود و در نتیجه افغانها به صلح دائمی دست یابند.
طالبان تا حال صحبت با حکومت افغانستان خودداری کردند، ولی با شماره از سیاسیون افغان در مسکو دیدند. شماره از همین سیاسیون دیروز در پاکستان جلسه داشتند و روی راه‌های صلح صحبت کردند. قرار است پاکستان به روز پنجشنبه میزبان رئیس جمهور افغانستان نیز باشد. نصرالله استانکزی، کارشناس افغان، میگوید در این همه تلاش‌های آقای خلیلزاد به نحو دخیل است و اینکه خلیلزاد از سریع شدن پروسه صلح هم سخن گفته میتواند به این معنا باشد که بازیگران منطقوی و جهانی به توافقات در مورد دست یافتند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
سپاس که با رادیو آزادی هسته طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی میکنند. این را معاون سخنگوی وزارت مهاجرین رضا باهر دیروز به رادیو آزادی با دنبال نشر نتایج یک سروی سازمان بین المللی مهاجرت گفت. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای باهر صحبت کرده و در ابتدا از او در باره این سروی سوال کرده.
این تحقیق از طرف اداره سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان انجام شده به تحت عنوان ارزیابی بنیادی تحرکات. این تحقیقات در 34 ولایت انجام شده، در 390 ولسوالی 11443 قریه تیم تخنیکی یا تیم تحقیقاتی این مؤسسه در ولسوالی ها و ولایات کشور با 64,186 نفر مصاحبه انجام داده و در اثر این مصاحبه و تحقیق میدانی این نتیجه به دست آمده که از سال 2012 تا اخیر سال 2018 3,225,000 نفر از خارج از کشور به افغانستان بازگشت کرده و 3,529,000 نفر در داخل افغانستان بیدار شده. در مجموع 2,291,000 نفر در این مدت از افغانستان به بیرون مهاجرت کردن، چی به گونه قانونی و چی به گونه غیر قانونی.
نقش وزارت مهاجرین در این تحقیق چی بوده است؟
نقش وزارت مهاجرین هم خود مفهوم نقش نظارتی است، یعنی کوشش شده که این تحقیقات تحت نظر وزارت امور مهاجرین صورت بگیره. از آمار و ارقام خیالی، چون در وقتی که یک خارجی یا یک مؤسسه خارجی به قریه خطبات افغانستان داخل میشه یا مصاحبه انجام میده با مردم، مردم محل کوشش میکنه که آمار ارقام را به گونه غیر واقع بینانه به خارجی ها ارائه بکنه. در این خصمت ها وزارت امور مهاجرین نقش نظارتی دارن و آماری را که در وزارت امور مهاجرین به ثبت رسیده با آماری که در این تحقیقات انجام شده یک بررسی شده بین آمار و بعد از بررسی های تکنیکی معلوم میشه که این آمار بسیار دقیق و بسیار نزدیک است با آماری که ما در وزارت امور مهاجرین به ثبت داریم.
شما برای بیجا شده ها و کسایی که عودت کردن به کشور در این تعداد ارقامی که در تحقیق ذکر شده چقدر تانستین رسیدگی بکنین به مشکلات از اینا؟
در مجموع آمار بیدار شده و برگشت گونده ها در داخل افغانستان نزدیک به 7 میلیون نفر میرسه و از بین این 7 میلیون نفر تنها 271,000 نفر به فضای باز یا در خیمه ها زندگی میکنه که شرایط زندگیشون سخت است، ولی سایرشون مسکن و جای اقامت برای خودشان در داخل افغانستان داره. جای اقامت یا مسکن یا طرف دولت افغانستان، وزارت امور مهاجرین، مؤسسات یا همه طرف خودشان فراهم شده.
صحبت بود با رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم آرش همایون شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال به تاریخ 40 ساله مهاجرت افغانها نگاه افکنده می نویسد. حدود 40 سال قبل افغانها مهاجرت را از کشورشان و پناهجویی به کشورهای نزدیک را آغاز کردند. به نوشته نشریه، در آغاز حاکمیت کمونیستی به رهبری نور محمد ترکی و حفیظ الله امین، حدود 400,000 افغان از ترس خشونت‌ها به پاکستان مهاجر شدند. با تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان، شمار این مهاجران افزایش یافت و تا پایان سال 1980 میلادی بیش از 4 میلیون افغان به پاکستان رفتند. نشریه می‌افزاید تعداد مهاجران افغان در پاکستان و ایران در سال 1984 میلادی به بیش از 5 میلیون میرسید. نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال می نویسد. مهاجران افغان بخش اعظم مهاجران را در سطح جهان تشکیل می دهند. اکثر کسانی که در 40 سال گذشته افغانستان را ترک کرده اند، دیگر هرگز دوباره به مناطق اصلی و خانه هایشان بر نگشتند. به نوشته این نشریه، اگر تعدادی از این افغانها هم دوباره به مناطق اصلیشان برگشتند، بعد از یک مدت کوتاه دوباره در اثر جنگها مجبور به مهاجرت شدند. آنها یا در داخل افغانستان بیجا شده و یا هم به کشورهای خارجی مهاجرت کردند. نشریه آنلاین سازمان عفو بین الملل می افزاید. در حال حاضر بیش از 2.6 میلیون افغان به شکل قانونی در کشورهای خارجی زندگی می کنند. از هر 10 مهاجر یک آن افغان است و شمار مهاجران افغان بعد از مهاجران سوریه در ردیف دوم در سطح جهان قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود در مورد این که با دهاکین افغان چگونه میتوان کمک کرد مقاله ای را به نشر رسانیده، در بخش از آن با اشاره به کمپاین تبلیغاتی خریداری تربوز می نویسد. در این کمپاین نشان داده می شود که تعداد از تجار بعد از اجرای اتن ملی تربوز می خورند. در یک محل دیگر به دکتران و دکانداران یک قرص نان و قاش تربوز داده می شود. و یک محصل پانزده اقتصاد با خوردن 8 قاش تربوز برنده مسابقه تربوز خوردن می شود. در این مطلب روزنامه نیویورک تایمز به فرمان رئیس جمهور محمد اشرف غنی هم اشاره شده که می گوید برای نیروهای امنیتی افغان تربوز خریداری شود. به نوشته روزنامه این کمپاین برای مساعدت با دهاقین فقیر بعد از آن آغاز شد که در همه افغانستان قیمت تربوز کاهش یافت. در ولایت فراه قیمت یک تن تربوز به 11 دلار آمریکایی کاهش یافت و تعدادی از دهاقین حتی حاصلات زمینهایشان را بر نداشتند چون مصرف ترانسپورت را هم پوره نمی کرد. روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات ولایت کندوز می نویسد که گفتند حاصلات تربوز امسال نسبت به گذشته 40% افزایش داشت و یک تن آن به 15 دلار آمریکایی به فروش می رسید.
هفت و پنجاه دقیقه از صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. قرار است یک قطعه خاص پلیس ایجاد و شادودی کابل را در زمینه جلوگیری از غصب زمین و ساخت و ساز ساختمان های خودسر همکاری کند. سرپرست وزارت داخلی افغانستان و شاروال کابل دیروز به خبرنگاران در این مورد معلومات دادند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
جلوگیری از غصب زمین و اماره ساختمان‌های خودسر، ممانعت از تخلفات شهری و همکاری در تنفیذ قوانین و مقررات شاروالی کابل از مشخصات کاری این قطعه نظامی خوانده می‌شود. احمد زکی سرفراز شاروال کابل با سرپرست وزارت داخله پس از امضای تفاهم‌نامه ایجاد این قطعه به خبرنگاران گفت اماره ساختمان‌های خودسرانه رو به افزایش است و این مسئله تطبیق پلان‌های شهری را با مشکل مواجه ساخته است.
به این مرحله شاید نیاز است که ما این اندازه خوبتر و همکاری بیشتر و خاطر محققه این کنه نیاز همکاری بیشتر داشته باشیم. حال اگر بخواییم به شهر ایران برسیم نیاز است تا تمام ادارات دست به دست هم بدن و همگام آهنگ عمل باشیم. پس بخاطر اینکه جلوی تخلفات کرده باشیم پلانهای شهری تطبیق کرده باشیم این ادارات باید یک جا با هم کنه.
مقامات وزارت داخله میگویند این قطعه نظامی که در تشکیل قماندانی امنی کابل ایجاد شده سوق و اراده آن مربوط شاروالی کابل بوده، اما تمام امکانات نظامیان از سوی وزارت داخله پرداخته می شود. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله روی همکاری این قطعه نظامی با شاروالی کابل تاکید کرده گفت وزارت داخله در کارکرد این قطعه هیچ دخالت ندارد.
این قطعه با کمیت 409 نفر از افسران، ساتنمنان و سربازان است که در جنب قماندانی امنی کابل تشکیل و توظیف گردیدن تا مستقیماً با بعد از ترتیب لایحه وظایف از یا توسط شاروالی محترم کابل همراه از وا کار کنند.
این اقدامات در پی شکایت ها به خاطر اماره خودسرانه بلند منزل ها، غصب زمین و عدم مراعات مقررات شاروالی کابل صورت می گیرد. شماری از باشنده های کابل از این اقدام استقبال کرده می گویند که این قطعه باید عمل کرده خوب داشته باشد. حمید و رستم دو تن از باشنده های کابل.
ایجاد قطعه گام مثبت است، اما یکی که چقدر میتونن عمل بکنن و چقدر میتونن در برابر زورمندا و کسایی که سوء استفاده میکنن موثر واقع شود ببینیم که در زمانی که اینا با فعالیت آغاز میکنن اون زمان معلوم خواهد شد.
فکر میکنم که دولت در این رابطه میتونه که از یک گزینه دیگه استفاده کنه. فکر میکنم اونقدر کارساز نخواهد باشه.
کابل از شهرهایی است که زمینهای دولتی در آن به گونه گسترده غصب شده و بخش از ساختمانها و حتی شهرکهای آن از سوی زورمندان خودسرانه ساخته شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در صدد جنگ با ایران نیست، اما دونالد ترامپ گفته اگر جنگ روی دهد آن قدر ویرانگر خواهد بود که نظیرش دیدن نشده باشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خواهان جنگ با ایران نیست، ولی اگر جنگ شود آن قدر ویرانگر خواهد بود که نظیر آن هرگز دیده نشده باشد. آقای ترامپ این موضوع را به روز شنبه در مصاحبه با برنامه میت د پرس تلویزیون NBC ابراز داشت که دیروز منتشر شد. این بیانات آقای ترامپ در حال منتشر شده که جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز گفت ایران نباید احتیاط و مصلحت اندیشی آمریکا را به اشتباه گرفته و آن را ضعف تلقی کند. آقای بولتن که دیروز در حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس صحبت می کرد گفت:
نه ایران و نه هیچ عامل متخاصم دیگر نباید مصلحت اندیشی و احتیاط آمریکا را به ضعف و ناتوانی اشتباه گیرد. هیچ کسی به آنها کدام مجوز شکار در شرق میانه ندارد.
این اظهارات بولتن به دنبال آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه گفت حمله پلان شده بر چند هدف در ایران را بعد از آن متوقف ساخت که یک جنرال اردو برایش گفت در این حملات شاید حدود 150 ایرانی کشته شوند. ترامپ افزود چنین پاسخ آمریکا در تناسب با سقوط دادن یک طیاره نظارتی بی پیلوت آمریکایی نبود که ایران آن را سقوط داد. جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز در اشاره به همین بیانات ترامپ تأکید کرد که آقای ترامپ تنها این بار وقوع حمله بر ایران را متوقف ساخته است. این هشدار بولتن بعد از آن داده شد که بعضی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که آمریکا به روز پنجشنبه گذشته حملات سایبری را بر سیستم کامپیوتری سپاه پاسداران انقلاب ایران چند ساعت بعد از آن آغاز کرد که ایران در همان روز طیاره بی پیلوت نظارتی آمریکایی را در شرق میانه سقوط داد. واشنگتن پست و آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول مقامات آمریکایی که نام‌هایشان گرفته نشده به روز شنبه گزارش دادن که این حملات به منظوری رئیس جمهور ترامپ صورت گرفته است.
حالا هم فشرده خبرها را از رادیو آزادی بشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بیش از 270 هزار افغان عودت کننده و بیجا شده در این کشور در فضای باز و یا در خیمه ها زندگی میکنند. با سلسله بازی های جام جهانی کرکت 2019 تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش امروز با هم بازی میکنند. مقام های پاکستانی میگویند یک مظنون را در پیوند به اختطاف و قتل یک دختر 10 ساله در اسلام آباد بازداشت کردند. و اکرم امام اوغلو نامزد حزب اپوزیسیون ترکیه برای کرسی شاروالی استانبول اعلام پیروزی کرده است.